أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير موفق ومعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العبد محمد حسين ابن محمد الحسني الحسيني عفا الله عن حامدا مصليا: هذا كتاب البرهان، وهو الفن الرابع من فنون المنطق، على ما رتبه المعلم الأول أرسطو طاليس الفيلسوف. والفن الخامس زيادة فورفيريوس السوري شارح كلامه فن إيساغوجي، وهو يشتمل على أربع مقالات. وقد جرينا على تلخيص المحكي من كلامه الموضوع في هذا الفن في غالب المواضع، غير ما يسر الله سبحانه من إفاضته علينا ناسبين ذلك إلى أنفسنا، والله المستعان في كل ذلك. اگر خدای متعال توفیق داد، قصد بر این است که در این کلاس برهان منطق بر اساس رساله برهان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. مقدمه ای که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برای کتاب برهان نوشتند مشتمل بر نکاتی است که به این نکات اشاره میکنیم. سخن رو با بسم الله شروع کردم، اقتداءا به کتاب الله و عملا به سنت رسول الله و عملا به قوله صلی الله علیه و آله و سلم: کل امر ذی بال لم یبدا فیه بالبسمله فهو ابتر. چون نگارش این کتاب، این رساله، امری دارای اهمیت بوده و لذا با بسم الله شروع شده. در سطر نخست فرمودن: قال العبد محمد حسین ابن محمد الحسنی الحسینی میگوید بنده خدا. در آغاز اثبات عبودیت و بندگی خود میکنند، اشاره به این که اون چه در این کتاب از علوم، از دانشها، از تفتنات و دقتها ارائه شود، چون مستند به عبد است و العبد و ما فی یده کان لمولاه، بنده با هر چه که دارد ملک تلق مولای خود است، پس همه اونها مستند به الله است. قال العبد محمد حسین مستحضرید، شاید تقریبا از ویژگی های اسماء فارسی زبان اسمای ترکیبی است. در عرب ها قبلا که به هیچ وجه مأنوس نبوده، بعد هم به تبعیت از فارس زبانها مأنوس شده. محمد حسین در عرب یعنی انسانی که نامش محمد است و اسم پدرش حسین است، اما در زبان فارسی محمد حسین اسم ترکیبی یک انسان. از این گونه اسماء ترکیبی در اسم گذاری های خاندان عصمت و طهارت هم خبری نیست، یعنی نداریم امامی نام فرزند خود را محمد علی، محمد صادق و امثال زالک گذارده باشند. بله اسم ترکیبی داریم، اما نه متشکل از دو اسم، مثلا عبدالله، عبدالرحمن و امثال ذالک، چه اینکه از ویژگی های دیگر ما فارس زبانان و موالیان اهل بیت این است که ما برخی از کنیه ها را به خاطر محبتی که به صاحب کنیه داریم اسم قرار می دهیم، مثلا ابوالحسن. عرب ابوالحسن را نام نمی داند و در سیره نامگذاری اهل بیت هم چون عرب هستند همچنین است، یعنی نام قرار نمیگیره. اما ما در زبان فارسی فراوان داریم که کنیه در عرب را اسم قرار میدهیم، نام قرار میدهیم. به هر حال اون عملکرد اول ما مشکل ساز شده. سر این مشکل سازی این است که وقتی کسی نام خود را می نویسد دیگران گمان می برند که او نام خود و نام پدر را نوشته. مثلا اگر این عبارت رو به یک عرب بدیم، قال العبد محمد حسین الطباطبایی مثلا، گمان میبرد که محمد نام است و حسین نام پدر. شاید به همین خاطر بود که بعضی از اعاظم و هو سیدون الاستاذ مرحوم علامه تهرانی علی الله مقامه در اواخر عمر خود بر سر اسم حسین الف و لام ذکر میکردن، خلافاً للعدب القدیم و الحدیث، هر دو در برخی از نوشتجاتشان نوشتن از سید محمد الحسین الحسین تهرانی. شاید به این خاطر بود که میخواستن از این مشکل پیش آمده به گونه ای جلوگیری کنن. بگذریم. قال العبد محمد حسین ابن محمد الحسنی الحسینی. برای اینکه این تعبیر الحسنی الحسینی روشن بشه این نگاهی باید به سلسله نسب مرحوم علامه طباطبایی داشته باشیم. سلسله نسب مرحوم علامه طباطبایی میرسد به سبط اکبر امام حسن مجتبی سلام الله علیه از طریق فرزندشان حسن مسنّا. و چون حسن مصنع ازدواج کرده با دختر امام حسین فاطمه بنت الحسین که بسیار هم دختر کامله و زیبارویی بوده، قهرن فرزندان حسن مصنع از فاطمه بنت الحسین از جهت پدر حسنی هستند و از جهت مادر حسینی هستند. تیمنن و تبرکن نسب مرحوم علامه طباطبایی رو قرائت میکنیم. از سید محمد حسین ابن و از سید محمد ابن و از سید محمد حسین، پس پدر ایشان نام پدر خود بر فرزند نهاده. ابن سید علی اصغر، ابن سید محمد تقی القاضی، ابن المیرزا محمد القاضی، ابن المیرزا محمد علی القاضی، ابن المیرزا صدرالدین محمد، ابن المیرزا یوسف، ابن المیرزا صدرالدین محمد، ابن مجد الدین، ابن سید اسماعیل، ابن الامیر علی اکبر، ابن الامیر عبدالوهاب، ابن الامیر عبدالغفار، ابن سید عماد الدین، ابن فخر الدین حسن، ابن کمال الدین، ابن سید حسن، ابن شهاب الدین علی، ابن عماد الدین علی، ابن سید احمد، ابن سید عماد، ابن عبد الحسن علی، ابن عبد الحسن محمد، ابن ابی عبدالله احمد، ابن محمد الاسقر المعروف بابن الخزاعیه، ابن ابی عبدالله احمد، ابن ابراهیم طباطبا، ابن اسماعیل الدیباج، ابن ابراهیم الغمر، ابن الحسن المثنى، ابن الامام حسن ابن علی المجتبى علیهم السلام که امام مجتبى سلام الله علیه 33 در این سلسله قرار گرفتند. یعنی مرحوم علامه طباطبایی با 31 پشت میرسن به امام مجتبى، خودشون که اولی هستن، امام مجتبى رو آخری فرض کنیم، 31 پشت با امام مجتبى سلام الله علیه فاصله داره. همونطور که عرض کردم در ارتباط با این سلسله نسب نکاتی است که اشاره می‌کنیم. نکته اول این که ابراهیم غمر فرزند امام مجتبی است از ناحیه پدر، چون فرزند حسن مصنی است و او فرزند امام مجتبی است. فرزند امام حسین علیه السلام است از ناحیه مادر، چون فرزند فاطمه بنت الحسین است و فاطمه بنت الحسین دختر امام حسین علیه السلام. از ابراهیم غمر به بالا تا مرحوم علامه طباطبایی همه سادات هم حسنی هستند و هم حسینی. این یک نکته. نکته دوم این که در این سلسله نسب ما داریم ابراهیم طباطبا. شهرت طباطبایی برای سادات طباطبایی گویا از این شخص با این پسفند اسم به ارث رسیده. ابراهیم طباطبا نسلش را طباطبایی نامیدن و طباطبایی گفتن. این هم نکته دوم. نکته سوم این که حسن مثنی که فرزند امام حسن مجتبی است، حسن نامیده شده، با پسوند مثنا، نه اینکه در هنگام نامگذاری مثنا جزء اسم بوده، نه، بلکه از باب وضع تعینی علم بالغلبه مثنا نامیده شده. و سر این که مثنا نامیده شده این است که با امام حسن مجتبی که حسن اول است و با فرزندش که حسن مثلث نامیده میشه، حسن سوم، با این دو حسن اشتباه نشه. برای عدم اشتباه این دو با یکدیگر حسن مثنا نامیده میشه. این حسن مثنا در جریان واقعی عاشورا در خدمت ابا عبدالله علیه السلام بوده، مثل سایر بنی هاشم به رزم رفته، جنگ نمایانی کرده، مجروح شده و در حالی که مجروح بوده روی زمین افتاده، او را مقتول فرض می کردند. بعد او را مجروح یافتند. بعضی از فامیل های او، فامیل های مادری، در لشکر عمر بن سعد بودند، شفاعت کردند و او را نکشتند، تیمار کردند، مداوا کردند، زخم های او التیام یافت و یکی از افرادی که از اولاد امام مجتبی مایه بقاء نسل امام مجتبی شد، با فرزندان و نسل فراوان جناب حسن مثنی است. این نکته دوم. نکته سوم، این سلسله سلسله است که یادآور مباهات جناب جریر است به فرزدق، که اولائک، جناب فرزدق است به جریر، که اولائک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. چون عمده این مذکورین در این سلسله دیدید ملقب بودن به امیر یا ملقب بودن به قاضی، مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمودند پدران من تا 14 پشت همه از علما بوده، به خصوص مرحوم میرزا محمد علی قاضی جد پنجم ایشان، که می‌فرمودند یرحمکم الله جد پنجم ایشون قاضی القضات به آذربایجان بوده و لذا به قاضی مشهور شده و این لقب در احفاد اونها مانده. و مستحضری که مرحوم علامه طباطبایی با مرحوم سید علی قاضی استادشان پسر عمو هستند و از جد سوم یعنی از سید محمد تقی قاضی مشترکند. در حقیقت آغاز نسب مرحوم قاضی اینه، از سید علی ابن از سید حسین ابن میرزا احمد ابن میرزا رحیم ابن سید محمد تقی القاضی. یعنی سید محمد تقی قاضی فرزندش سید علی اصغر و فرزند دیگرش میرزا رحیم دو تیره قاضی را در تبریز تشکیل داده که از یک تیره مرحوم علامه طباطبایی است و از یک تیره مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه. شاید به همین جهت بوده که مرحوم علامه طباطبایی در آغاز ورودشان به قم به قاضی مشتهر بوده و بعد با صلاح دید خود به طباطبایی مشتهر شده. اونچه که در ارتباط با سلسله نسب مرحوم علامه طباطبایی گفته شد عمدتا مأخوذ از کتاب مهرتابان سیدنا الاستاد بود. پس الحسنی الحسینی مشخص شد که پدر از ناحیه پدر حسنی هستند و از ناحیه مادر حسینی هستند. عفا الله عنه، خدایش ببخشاید، حامدن مسلیا، محذوف دارد، یعنی حامدن لله مسلیا علی النبی و آله، چون رساله رساله مختصری بوده، عبارات خطبه مختصر است. در آغاز خطبه بسمله داشتند بدان جهاتی که عرض کردیم، حمد دارند باز به خاطر دو جهت، یک شکر توفیق نگارش این رساله، اهتمام به این نگارش، و دوم عملا به قوله صلی الله علیه و آله و سلم کل امر دیبال، هر کار مهمی که با حمد الهی آغاز بشه فهو ابتر، که این هم روایت شد. مصلیا درود میفرستند به پیغمبر گرامی اسلام و این هم عمل به سنت و سیره سلف است که در خطب کتب و در آغاز خطب یعنی سخنرانی ها علاوه بر بسم الله و حمد الهی بر پیغمبر و آل پیغمبر صلوات می‌فرستادند. سر مطلب چیست؟ شاید سر مطلب این باشه شاید سر مطلب این باشد. که اهل معرفت معلم اول را رسول الله می دانند. اهل بیت عصمت و طهارت هم باب مدینه علمند. انا مدینه العلم و علی بابها، و مشخص است که سایر اهل بیت عصمت و طهارت وارث امیرالمؤمنین در صفات او، صفاتی که از ناحیه وصایت برای حضرت به ارمغان آمد. از باب حق پیش کسوتی، حق تقدم، در آغاز کتب و آغاز خطب سخنرانی ها که مقام، مقام تعلیم است، از معلم اول یاد می کنه. در ضمن این مطلب هم البته مشخص شد که گرچه اصطلاح معلم اول نزد حکیمان و مناطقه بر ارسطو قرار داده شده، در میان اهل معرفت و اهل عرفان معلم اول رسول الله است و معلم ثانی امیر المؤمنین سلام الله علیه. به این مطلب ابن ترکه در تمهید اشاره کرد. قال العبد محمد حسین ابن محمد الحسنی الحسینی عفا الله عنه حامدا مصليا هذا کتاب البرهان، این کتاب برهان است. مقصود از کتاب برهان بخشی از منطق ارسطویی است که گاه از او تعبیر می شود به صناعت و گاه از او تعبیر می شود به فن، صناعت برهان یا فن برهان، و هر سه به یک معناست. بگیم کتاب یا بگیم صناعت یا بگیم فن، به یک معناست. وجه این که به برهان صناعت یا فن گفته شده شاید این باشد که اصولا منطق از علوم ابزاری است. علوم ابزاری گذشته از این که نوعی علمند، نوعی مهارتند. مهارات رو صناعات می نامیم، فنون می نامیم، و لذا شما در همین عبارت مرحوم علامه طباطبایی در همین سطر ببینید هازا کتاب البرهان و هو الفن الرابع من فنون المنطق، هم تعبیر به کتاب دارند هم تعبیر به فن دارند، هر دو تعبیر هست، چه اینکه تعبیر به صناعت هم داریم. فقط سؤالی که اینجا ممکنه به ذهن بیاید و این سؤال باید پاسخ داده بشه اینه که فن برهان بخشی از منطق است. معمولاً اجزا و ابعاد یک علم را به ابواب و فصول می نامند، نه به کتاب. پس چگونه اینجا از بخشی از یک علم تعبیر به کتاب شده؟ در بحث فقهی که خدمت عزیزان داشتیم هم در آغاز این مطلب اشاره شد. مرحوم شیخ محمود شهابی در کتاب ادوار فقه جلد دوم صفحه 13 همین سوال رو مطرح کرده، میفرماید دو علم است که اجزای او کتاب نامیده میشه، یکی علم فقه و دیگری علم منطق. میگیم کتاب الطهاره، کتاب الزکات، کتاب الجهاد، اینجا هم میگیم کتاب البرهان، کتاب الجدل. چرا؟ فارق بین فقه منطق با سایر علوم چیست؟ ایشون چنین گفتن، میگن فارق این است که این دو علم اجزاش پیش از پیدایش مستقلن در دسترس بوده به صورت کتب و رسائل. اینطور نبوده وقتی فقه رو نگارش کردند یک دوره فقه بنویسند از طهارت تا دیات. یکی یک کتاب نوشته تو قصاص، کسی یک کتاب نوشته تو طهارت، کسی کتاب نوشته تو زکات. منطقه هم کسی تو جدل نوشته، کسی تو برهان نوشته، کسی تو مدخل نوشته و امثال ذالک. بعد که این کتب مستقل گردآوری شده و به صورت یک علم مدون ارائه شده، نام کتاب بر روی اجزا باقی مانده. به هر حال می‌فرمایند این کتاب برهان است و هو الفن الرابع من فنون المنطق علی مرتبه المعلم الاول. کتاب برهان فن چهارم از فنون منطق است بر اساس ترتیب معلم اول ارسطوطالیس فیلسوف. فنون منطق مختلف و متعدد است، فن چهارم فن برهانه که به اصطلاح خود یونانیین آنالوتیقای دوم، در مقابل آنالوتیقای اول که قیاس باشه، این آنالوتیقای دومه که کتاب برهانه. تعبیر مرحوم علامه طباطبایی تعبیر دقیقی بود، فرمان الان ما رتبه المعلم الاول. این تعبیر نظیر تعبیر مرحوم حاجی سبزواری است در منطق منظومه. فرمود الفه الحکیم رستالیسو میراث و ذلقرنین القدیس منطق تألیف حکیم ارسطوس. پس ارسطو واضع منطق نیست، ارسطو مرتب منطق است. خب همینجا دو سه نکته قابل توجه. نکته اول این است که منطق از دانش‌هایی است که اکتشاف شده و نه اختراع. من تشبیه می‌کنم به عروض. چطور خلیل ابن احمد فراهیدی عروض را کشف کرد، یعنی در شعر عرب دقت کردید، عرب که شعر میگوید در این بحور هفدهگانه مثلا شعر میگوید. کسانی که منطق را وضع کردند، یعنی منطق را کشف کردند، دیدن انسان آنگاه که صحیح فکر کند در این قالب ها فکر میکنه. در حقیقت ساختار اولیه منطق چیزی جز کشف یک امر فطری در وجود آدمی نیست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه صاحب این کتاب در تفسیر المیزان جلد پنجم بحثی دارد تحت عنوان کلام فی طریق التفکر الذی یهدی الیه القرآن و هو بحث مختلط. خیلی اون قسمت المیزان خواندنی است. شبهات مخالفین فلسفه و منطق رو نقل میکنند و نقد میکنند. در اون بحث مرحوم علامه میفرماید منطق یک امر فطری است، منطق یک امر قراردادی نیست، امر فطری است. در حقیقت واضعین منطق، منطق رو کشف کردن و پرورش دادن. جناب ارسطوطالیس شأنش در منطق ترتیب است، تألیف است، گردآوری و تبیین است و در این زمینه بی‌مثیل و بی‌نظیر است. یعنی اونقدر نیکو در این کار موفق شده که امثال ابن سینا به اقرار کشانده شدند و گفتند چیزی فروگذار نکرده. نکته دیگر این است که در عبارت داشتیم علا مرتبه المعلم الاول. جناب ارسطو گرچه هم فیزیکدان است، عالم طبیعی است، هم فیلسوف است، حکیم است، هم پزشکی می داند، هم نجوم می داند، هم مرتب منطق است، هم در اخلاق صاحب مبناست و یک انسانی که به یقین اگر پیامبر نباشد که بعضی معتقدند، انسان بسیار بسیار متعالی، فرهیخته و نابغه است. اما لقب معلم به او طبق اون چه که مشهور است به خاطر گردآوری اوست و وضع اوست علم منطق را. لقب لقب تشریفی است، به دو نفر هم بیشتر داده نشده، معلم اول ارسطو، معلم دوم فارابی است. دیگری هم به معلم سوم شناخته نشد، گرچه مرحوم میرداماد خود را معلم سوم می داند و به این مطلب تصریح و تأکید دارد و گاه که عبارتی از ارسطو نقل می کند با این تعبیر قال شریکنا فی التعلیم، اما این لقب برای جناب میرداماد جا نیفتاد و ایشان به معلم ثالث مشهور نشد. اون چه که در قصص العلماء آمده ظاهراً کذب است. صاحب قصص میگوید معلم به کسی گفته می شود که در همه علوم عصر خیش متخصص باشد. ابن سینا تلاش کرد لقب معلم را داشته باشه، در دو علم موفق نبود و لذا این لقب به او داده نشد. ظاهراً از تخیلات. قبلا هم عرض کردیم اهل معرفت به مهاذات این اصطلاح اهل حکمت معلم اول را رسول الله می دانند و معلم دوم را امیر المؤمنین سلام الله علیهم و به این مطلب تصریح دارند. کلمه ارسطو به گونه های مختلف تلفظ میشه. ارسطو که گویا مخفف است، ارسطاتالیس با تخفیف رسطاتالیس و با تخفیف بیشتر رسطاتالیس و ارسطوتالیس. البته پیش ما مشتهر است به ارسطو، یعنی همون مخففش مورد اشتهار قرار گرفته. نکته دیگر این که ارسطو سردسته مشائین به حساب می آید که مشائین نهله ای از حکما هستند. خصیصه و ویژگی آنها اصرار آنهاست بر استعمال برهان فقط دون الشهود وجدانی و دون الکشف عرفانی. چرا مشائین نامیده شدن؟ گفتن به خاطر اینکه شیوه آنها این بود، هنگام تعلیم استاد قدم میزد و میاموخت، نه اینکه مثل ما در جایی بنشینه. لذا مشائین نامیده شدن. این طور گفته. پس فرمود و هو الفن الرابع از فنون منطق الا ما رتبه المعلم الاول ارسطوتالیس الفیلسوف و الفن الخامس زیادت و فورفیریوس از سوری شارح و کلامه. فن پنجم افزوده جناب فورفیریوس سوری است که شارح کلامه ارسطوس. این که گفته شد فن خامس اشتباه نشه، نه این که بعد از فنون اربعه نگاشته می شود، نه، از نظر زمانی فن خامس است، پنجمین رتبه رو دارد، وگرنه از نظر نگارش اون چی که فورفیریوس نوشته مدخل است و در آغاز منطق مورد بحث قرار می گیره که همون فن ایساغوجی است. متوجه نشدم.
الا زیادت فرفریوز دیگر فرد چهارم هست طبق ترتیب هست و فرد پنجم هست طبق اضافه فرفریوز. اول اولی که طور من دقیقا ما همی تحبیل چیز میکنم حالا صرف اینکه یه فرد پنجم هایی که اضافه کرده اصلا گفتن نداره. این دیگر این طبق ترتیب شفا فرد پنجم طبق ترتیب خود کتاب ارسطو فرد چهارم.
یعنی اگر ما زیاده فورفیریوس رو در نظر گرفتیم فن پنجمه، وگرنه فن چهارم. خوبه، وقت نسخه علا داره یا نه؟ میگید که اینجور تصحیح قیاسی میکنی
باید داشته. من اصلا جورو گفتن داریم فن چهارم که فن پنجمه که نوشته هیچ کنه فن های دیگه نگه، به خصوص فن پنجمه که یکی دیگه نوشته اسمشو بیرم اصلا رفتوس.
این مطلبیست در حقیقه، مطلب علمیست که این وسط گفته شده. بله مرادش اسم نیست دا، فن خامس یعنی پنجمین فن. گفتم عرض کردم که یعنی از نظر زمانی این فن پنجم باید در نظر گرفته بشه، وگرنه بله بله خوب، وگرنه نه اینکه در مرحله و مرتبه پنجم نوشته بشه، مدخل نوشته میشه. خب جناب فورفیریوس رو ما به دو سه تا مطلب میشناسیم. مطلب اول همین نگارش مدخل منطق است که ما او رو به این میشناسیم. حالا مدخل یا کلمت خل. نکته دوم، به نظر مشهور او درباره اتحاد عاقل و معقول که این نظریه رو جناب شیخ الرئیس به شدت منکر است، جناب ابن سینا کاملا مقر است، اقرار دارد. مطلب سوم، به تقسیم این مرد عقل را به مراتب چهارگانه، یعنی عقل بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. روش رئالیسم جلد دوم صفحه 5. در حقیقت با این نظریات بین ما مشهوره و از شارحان کلام جناب ارسطوست. خب تمام کنیم مطلب رو. و قد جرینا و هو یشتمل علی اربع مقالات، فن برهان بر چهار مقاله مشتمل است. البته در شفا، در خود کتاب ارسطو فن برهان دو مقاله است، یعنی آنچه که در کتاب ارسطو دو مقاله نگاشته شده در برهان، در کتاب شفا به صورت چهار مقاله ذکر شده که حالا به اختلافات برهان شفا با برهان ارسطو خواهیم پرداخت. فرماید وقد جرینا علی تلخیص المحکی من کلامه الموضوع فی هذا الفن فی قالب المواضع. ما در این کتاب جریمان بر این است که تلخیص کنیم اونچه را که حکایت شده از سخن ارسطو در این باب. ملخص جناب ابن سیناست در شفا. کتاب البرهان مرحوم علامه طباطبایی نه ناظر به کتاب البرهان شفاست، بلکه تلخیصی از کتاب البرهان شفاست همراه با تغییراتی. میگن بنای ما بر نقد نیست، برای ما بر نقل است در غالب مواضع، در اکثر مواضع، الا در موارد اندکی که ما افاضات الهی را که بر ما شده افاضات علمی ذکر کردیم و به خود نسبت دادیم. وقد جرینا علی تلخیص المحکی من کلامه، حاکی ابن سیناس، الموضوع فی هذا الفن فی غالب المواضع غیر ما یسر الله سبحانه من افاضته علینا، غیر اون چی که خدا برای ما آسان ساخته و به ما داده از افاضاتش، ناسبین ذالک الی انفسنا، در حالی که ما نسبت می دهیم به خودمان، هر کجا حرف ما باشه به خود نسبت میدیم. خب بین این دو عبارت هم تفاوت نیست. اول فرمودن ما یسر الله سبحانه من افاضتهی، بعد گفتن ناسبین ذالک الی انفسنا. کسی نگه اگر افاضه الهی است چرا الی انفسنا نسبت داده میشه، اگر الی انفسنا است چرا افاضه الهی نامیده میشه. ما قبلا نوشته بودیم لا یذهب علیک انه لا تهافت بین قوله یسر الله افاضته و قوله انفسنا، اذ الاول نسبت الی الفاعل و الثانی نسبت الی القابل. وقتی میگه ما یسر الله نسبت به فاعله، وقتی میگه الی انفسنا نسبت به قابله، به ما داده، سهم ما بوده. والله المستعان فی کل ذلک، چه در تلخیص سخنه ارسطو و ابن سینا، چه در ارائه نظرات خاص خود، خدای متعال مستعان است و مورد استعانت. اللهم صل علی محمد و آله.